بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. بحث ما در آیه 44 است از سوره مائده. در حاشیه بحث سؤالی پیش آمد راجع به کیفیت مردن، آیا مردن به جسم است یا مردن به میراندن هوای نفس و تبعیت از شهوات نفسانی است. اشعاری رو از مولانا آوردم راجع به سؤالی که از حمزه می شود. هم سؤال رو خوندم هم بخشی از جواب رو. یعنی آنچه را که حمزه به صراحت پاسخ گفته چند بیت دیگر مانده است که جواب صریح حمزه است به اون سؤال. این رو دقت بکنید. بعد هم چند سطری هست مجدداً از کتاب انسان کامل و بعد از آن وارد متن آیه خواهم شد. سوال اگر یادتون باشه این بود که از حمزه پرسیدن چرا در جوانی در جنگ ها زره بر تن می کردی و اکنون که سال خورده و پیرگشتی بی زره در رکاب پیامبر به جنگ می روی. پاسخ حمزه گفت: حمزه، چون که بودم من جوان، مرگ می دیدم وداع این جهان. من جوان که بودم مرگ رو پایان و خداحافظی با عالم می دیدم، همه چیز تمام می شد. سوی مردن کس به رغبت کی رود، پیش اژدرها برهنه کی شود. لیک از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی را زبون. دنیا رو به شهر تعبیر میکنه و وقتی میگه شهر فانی یعنی دنیایی که فناپذیر است، میگه در برابر این شهر فانی من زبون و ذلیل نیستم. از برون حس لشکرگاه شاه، پر همی بینم ز نور حق سپاه. نور حق رو تعبیر و تشبیه کرده است به سپاه، که اگر تو از بیرون حس نگاه بکنی لشکرگاه شاه یعنی لشکرگاه خدا پر است از نور حق. خیمه در خیمه، تناب اندر تناب، شکر آن که کرد بیدارم ز خواب. آن که مردن پیش چشمش تهلک است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. اون که فکر میکند که مردن هلاکه، اون به این آیه متمسک میشود که لا تلقو به ایدیکم الا تهلکه، این رو اینطوری توجیه میکنه. وان که مردن پیش او شد فتح باب، تازه فتح باب مردن، سار او آید مرو را در خطاب. که آیاتی هست در سوره آل عمران آیه 133: و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. آیات قبلا معنا شده. الحذر، ای مرگ بینان، ادرعو، شما که از مرگ هراسانید پس بروید و زره بپوشید. درع به معنای زره است. ادرعو یعنی زره بپوشید. العجل ای حشر بینان اسرعو، شما که حشر را میبینید و دوردست را نظاره گرید، پس شما هم شتاب بکنید. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، که برای اینها آماده شده است. خب این تو حاشیه بود، حاشیه‌ای که برای اون سوال پیش آمد. اینجا هم باز یه بحثی داره که همون مطلب رو به زبان روشن و به غیر شعر نصر میگوید. چنان که دیگران از شیر و پلنگ و مار و کژدم میترسند و میگریزند، ایشان از دنیا و اهل دنیا میترسند و میگریزند، اهل آخرت. و آن طایفه که رضا و تسلیم و نظاره کردن اختیار کرده اند، دانستند که آدمی نمیداند که بهامد وی در چیست، خیرش در چیه. بهامد یعنی خیر. وقت باشد که آدمی را چیزی پیش آید و او را از آمدن آن چیز خوش آید و زیان وی در آن چیز باشد، و وقت باشد که آدمی را چیزی پیش آید و او را از آمدن آن چیز ناخوش آید و سود وی در آن چیز باشد. چون این طایفه بر این سر واقف شدند، تدبیر و تصرف خود و ارادت و اختیار خود از میان برداشتند و راضی و تسلیم شدند. اگر مال و جاه بیامد شاد نشدند، و اگر مال و جاه برفت غمناک نگشتند، و اگر نو رسید پوشیدند، و اگر کهنه رسید پوشیدند. اگر به صحبت اهل دنیا رسیدند خوش بودند و خواستند که اهل دنیا از ایشان سود کنند، و اگر به صحبت اهل آخرت رسیدند خوش بودند و خواستند که ایشان را از اهل آخرت سودی باشد. و این بیچاره، خودش رو میگه، خود نویسنده، مدت‌های مدید بعد از ترک در عزلت و قناعت و خمول بودم، و مدت‌های مدید بعد از ترک در رضا و تسلیم و نظاره کردن بودم. پس ببینید اینا مردن‌ها رو اینطوری تعبیر و تشبیه می‌کنن به اینکه مردن خصال رذیله در انسان، هواهای نفسانی در انسان، و احیاء معنویت و نورانیت الهی اون مردن است و این زنده شده. خدمتون عرض کردم آیه 44 8 مورد را میتوان ازش استخراج کرد. اون 8 مورد رو ذکر کردم. حالا یکی یکی اون موارد رو با آیات دیگر تطبیق میدیم. مورد اول این بود که در آیه میگوید که انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار. پس موضوع اول اینه که تورات حقانیت دارد، انجیل حقانیت دارد، سایر کتب الهی هم حقانیت دارند، چون از طرف خدا نازل شدند. در سوره توبه آیه 111 می‌فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا خریده است از مؤمنان هم جانشون رو و هم مالشون رو. و چی بهشون میده در مقابل؟ به این که در برابر این جان دادن و مال دادن، بهشت از آن شماست. این مؤمنین چگونه عمل می کنند؟ یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا نبرد می کنند. فیقتلون و یقتلون، هم می کشند و هم کشته می شوند. وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن. ببینید هر سه کتاب رو حقانیت بهش میده، میگوید این وعده است که حقیقت دارد هم در تورات هم در انجیل و هم در قرآن. آل عمران 64 و 65، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. پس اینجا باز حقانیت میدهد به همه کتابهای الهی. بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی کلمه ای که میان ما و شما مساوی است. این پیامبر اسلام میگوید کلمه ای که شما دارید، چه اهل به اصطلاح تورات و چه اهل انجیل، این کلام بین ما و شما یکیست. پس پیامبر اسلام کتابهای پیش از خود رو تأیید میکنه که چه کار بکنین؟ اون موضوعی که در کتابهای شما اساسیست اینه که ما غیر از خدا هیچ کس دیگری رو معبود خودمون قرار ندیم، هیچ کس دیگری رو نپرستیم و هیچ چیزی را شریک او قرار ندیم، شریک خدا، و هیچ یک از ما کس دیگری را ارباب خودش نگیره، رب خودش نگیره، تربیت کننده فقط خداست. اینا خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. مخصوصا امروز، قبل هم بوده به طرق دیگر، امروز که این مکاتب و مذاهب مختلف و تحت عناوین متنوع و گوناگون رائج شده است و هر یک از ما، همین هم که اینجا هم نشستیم همینطوری، هر یک از ما به نحوی در یکی از این گروه ها شریکیم، سهیمیم، رفت و آمد داریم، اینها حواسمون جمع باشه که قرآن میگوید و پیامبر خطاب به اهل کتاب میگوید و خطابش امروز به ما هم هست که مواظب باشید که هر جایی میروید، هر کاری میکنید، مربی خداست، تربیت کننده خداست. ما با خیلی از این مسائل مواجهیم که باید در برابرش تصمیم بگیریم که یا تسلیم بشیم یا نشیم، بپذیریم نپذیریم، تا کجاش رو بپذیریم یا نپذیریم. همین پریروز یه نفری به من میگفت شما که کمرتون درد میکنه یه روشی هست و گروهی هست و تشکیلات اینا میگن فرادرمانی. خب من قبلا با اینا آشنا شده بودم، من گوش دادم به حرفش، نگفتم من آشنا هستم، نشستم گوش دادم. بعد یه سوال مطرح کردم، گفتم که اینها میگویند که ما از راه های به اصطلاح مدیتیشن و تفکر و نشستن و سکوت و از اینها خیلی از بیماری ها رو شفا میدیم. گفتم سوال من این است که آیا اینها مدعی هستند که از پیامبر اسلام جلوترن اگر بخواهند از راه تفکر، نشستن، اندیشیدن، سکوت کردن، کسی رو شفا بدن، آیا از پیامبر اسلام بالاترن؟ گفت نه، بالاتر نیست. گفتم که آیا این چیزهایی که در قرآن آمده اینا قبول دارن که کلام خداست؟ گفت قبول دارن. گفتم قرآن میگه و فیه شفاء للناس، این کتاب شفاء برای مردم، در برابر این حرفی دارن؟ یعنی بالاتر این حرف میزنن یا این دروغه؟ خیلی بد حواسمون جمع باشه. خیلی 4 تا آیه جمع میکنن، مهم نیست، آزادن حرف میزنن، آزادن. ما که اینجا نشستیم باید بدانیم که چه تصمیمی باید بگیریم و چه روشی را باید اتخاذ بکنیم، چه راهی را بریم. هر شب و هر روز و هر ساعتی یه مکتبی و یه مذهبی راه میفته. ما یه قرآن داریم، میخواهیم ببینیم که آیا مخصوصا مکاتب فکری، مکاتب فکری که ادعای هدایت و در واقع آرام بخشی دارن، بشر رو میخواهند آرام بکنن، آرامش و سکونت به بشر بدن، اعصابش رو آرام بکنن، از این تشنج‌های فکری که او را احاطه کرده است نجاتش بدن، میخواهیم ببینیم آیا اونها فراتر از خدا حرف میزنن؟ ما باید تصمیم بگیریم، ما باید جواب بدیم. پس این که میگوید ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همین قسمت آیه امروز باید اینجا کاربرد داشته باشد که ما تصمیم بگیریم آیا تربیت کننده ای غیر از خدا وجود داره؟ پیامبر اسلام همه ادیان را دعوت میکند که بیایید که تصمیم بگیریم که بگوییم کسی جز خدا مربی و تربیت کننده نیست. فان تولوا، اگر پشت کردن، ای پیامبر آزادن، آزادن، میتونن برن. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بگو که شما گواهی بدهید که ما تسلیم امر خدا هستیم. بگو ای اهل کتاب چرا شما محاجه می کنید درباره ابراهیم، در صورتی که تورات و انجیل نازل نشده است جز بعد از او؟ وقتی که تورات و انجیل بعد از ابراهیم آمده و او را تأیید کرده، شما چه حرفی دارید؟ پس چرا محاجه می کنید؟ افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمی اندازید؟ پس ملت ابراهیم که قرآن دعوت می کند که شما هم که مسلمان هستید جزء ملت ابراهیم هستید و اگر کسی پشت پا بزند به ملت ابراهیم نادان و سفیه است و جز سفیه کسی چنین کاری را نمی کند و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، خودش را به سفاهت و نادانی کشانده است. و ملت ابراهیم یعنی اندیشه یکتاپرستی، اندیشه توحیدی، اندیشه اینکه کسی جز خدا را رب و تربیت کننده خود نداند. پس این مهاجری که قرآن مطرح میکنه به این معناست که نصارا و یهود ملت ابراهیم یعنی اندیشه توحیدی رو بهش پشت پا زدن و به سمت شرک و بت پرستی رفتن، همچنان که امروز پیروان همه ادیان در دنیا از شرک تبعیت میکنن. یعنی کسی نیست که در واقع دینداریش خالصا لوجه الله باشه، یا بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن اینطوری باشه. همه ما به نحوی دچار شرک هستیم. یعنی چی؟ بارها گفتم، هر باری هم به نحوی یک مثال میزنم. اگر ما بگوییم که مثلا فلان خصوصیت اگر ما داشته باشیم بهتر است از آن خصوصیتی که قرآن گفته، اگر ما خودمون تصمیم بگیریم مالمون رو اینطوری خرج بکنیم بهتر است از اونطوری که قرآن گفته، اگر ما تصمیم بگیریم اینطوری ازدواج بکنیم بهتر است از آن روشی که قرآن گفته، اگر ما تصمیم بگیریم اینطوری عبادت بکنیم بهتر است از آن روشی که قرآن گفته. اینو همه شرکه. یعنی دقیقاً اندیشه خودمون رو، مطالبات خودمون رو، نفسانیات خودمون رو، خواستهای خودمون رو، شهوات خودمون رو در برابر فرامین الهی قرار دادیم. کسی از ما نیست که این کارو نکنه. یعنی پیش نمیاد، برای ما پیش نیامده. اگر پیش بیاید انجام دهنده آن هستیم، یعنی قطعا به وادی شرک سقوط خواهیم کرد. پس ببینید در این دعای 64 و 65 سوره آل عمران هم همه ادیان، همه کتب الهی، همه انبیا مورد تأیید قرار گرفتن. توی همین سوره‌ای که هستیم یه آیه هست که بعداً بهش میرسیم، آیه 68 سوره مائده. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. ای پیامبر به اهل کتاب بگو شما هیچی نیستی، هیچ، مگر اینکه آنچه را که در تورات و انجیل نازل شده است اقامه بکنید، برپا بدارید. آیا می شود پیامبر اسلام این مطلب رو به اهل کتاب بگه و مخاطبان مؤمن به خودش رو رها بکنه، بگه شما مستثنایید، شما هر کاری که می خواهید بکنید، شما لازم نیست قرآن رو اقامه بکنید، اونها باید تورات و انجیلشون رو اقامه بکنن تا یه چیزی باشن؟ پس این خطاب به ما هم هست که ای اهل قرآن شما هیچی نیستی، هیچ، فکر نکنید کسی هستی، چیزی هستی، تا زمانی که قرآن رو اقامه بکنید، قرآن رو به پا دارید. قرآن هم مجموعه آیات هست، یعنی نمیشه یه آیش رو ازش کشید بیرون و حذفش کرد. موضوع دوم که از 8 موضوعی که در این آیه 44 هست، تسلیم بودن انبیا به امر پروردگار است. همه انبیا در برابر پروردگار ادعا تسلیم بودن کردند و تسلیم هم بودن. یعنی روششون، زندگیشون، دعوتشون، مجاهداتشون، تمام اینها نشان می‌دهد که فقط تسلیم محض به امر پروردگار بودند. سوره انعام آیه 14 رو بخونم. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. ای پیامبر بگو آیا من بیایم و غیر خدا را ولی خود بگیرم، دوست خود و کارگزار خود بگیرم؟ کسی که خلق کننده آسمان ها و زمین است و هو یطعم ولا یطعم، او کسی است که اطعام می کند، غذا می دهد، روزی می دهد، ولی روزی داده نمی شود. و بزرگترین اطعامی که خدا کرده است این است که رسولان را فرستاده و از رزق و روزی هدایت اونها رو اطعام کرده. قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم. ای پیامبر بگو به من فرمان داده شده است، به من فرمان داده شده است که جز اولین کسانی باشم که تسلیم امر خدا شده هم. ولا تکونن من المشرکین، و به من فرمان داده شده است که از مشرکان نباش، مشرک نباش. برگردیم به سوره بقره آیات 131 تا 133. این قسمت اول آیه رو که الان خوندم براتون باز میخونم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. ابراهیم کسی است که ما او را برگزیدیم در دنیا و در آخرت از صالحان است. این آخرت هم در دنیا اتفاق میفته هم بعد از مرگ. یعنی اگر ابراهیم در آغاز راه دچار رنج و مصیبت و سختی و مخالفت و دشمنی است، در پایان راه که آخرت کار او هست، آخرت هدایت او هست، پایان کار او هست، پایان کیه؟ وقتی که نتایج به بار می نشیند. یعنی پایان کار یک درخت وقتی است که شما می روید میوه هاشو می چینید. این پایان مأموریتش برای امسال تمام شد. این درخت دیگه نگاهشم نمی کن. پایانه، این آخرت درخته، ولی درخت زنده است، سر پاست، میوه هاشو چیدین تمام شد. پس آخرت کار ابراهیم کیه؟ وقتی که هدایت او به ثمر می نشینه و مردم می پذیرن و جامعه متحول و متغیر می شود به سبب دعوت او. پس در آخرت از صالحان است. اون وقت معلوم می شود که صالح کی بوده، طالح کی بوده، راستگو و صادق کی بوده، دروغگو و کذاب کی بوده، فریبکار و خودگر و حیله‌باز که بوده است و صالح و صادق و بی‌آلایش و با صفا چه کسی بوده است. اینا همه در اون آخرت روشن میشه. و الان هم شما نگاه بکنید به تاریخ، ببینید هر برهه‌ای که آخرت عمل یک گروه هست، یعنی اعمال اونها به ثمر می نشیند، چه خوب چه بد، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. شما امروز می بینید بعد از 30 سال اعمال ما به ثمر نشسته است، بار می ده. این آخرتشه، آخرت اعمال ماست، روشنه. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خصوصیت ابراهیم چی بوده؟ این بوده است که همان لحظه‌ای که پروردگارش به او گفت ای ابراهیم تسلیم شو، گفت تسلیم پروردگار جهانیان شدم، من تسلیمم. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین. کار دیگری که ابراهیم کرد چی بود بعد از اینکه گفت من تسلیمم؟ این بود که فرزندان خودش را سفارش کرد. به چی؟ بها. اینها برمیگرده به اون دعوتی که خدا از او کرد و گفت که اسلم. فرزندان خودش را هم دعوت کرد به این نوع از تسلیم شدن. یعقوب هم همین کار رو کرد. و چه گفت یعقوب؟ گفت ای فرزندان من، خدا دین را برای شما برگزیده است. دین منتخب خداست، دین گزیده خداست، دین را من نیاوردم، دین دست من نیست. من حتی اگر پیامبر هستم دین را من نمی سازم، دین گزینش خداست، اختیار و انتخاب خداست، استفاء خداست. و استفاء بهترین نوع گزینش رو میگوین استفاء، یعنی بگرده در میان همه چیزها یکیشو انتخاب بکنه، ببینه اون که بهتره. ببینه به مریم، یا مریمو ان الله اصطفا که و تحرک و استفا که علی نساء العالمین. این استفاه. بعد اینجا در مورد دین یعقوب میگوید ان الله اصطفا لكم الدین، یعنی بهترین روش زندگی را، بهترین روش راهنمایی و هدایت را، بهترین روش زیست در دنیا و آخرت را خدا برای شما برگزید. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا که بمیرید مگر اینکه تسلیم شده باشید، در اون حالت بمیرید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. آیا شما اونجا شاهد بودید که یعقوب در حال مردن و احتضار بود؟ میدونید چی گفت؟ خدا داره میگه ها، خدا داره به پیغمبر اسلام میگه اینا رو بپرس. شما شاهد بودید؟ یعقوب چی گفت؟ یعقوب از فرزندانش پرسید ای فرزندان من، بعد از من خدا، بعد از من شما چه چیزی یا چه کسی را میپرستید؟ قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. فرزندانش گفتند ما معبود تو و اله تو را میپرستیم و اله پدران تو را میپرستیم، یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، الهن واحدن و نحن له مسلمون. خدای واحد و ما هم تسلیم شدگان به او هستیم. اینا آموزش آموزشه. آیا شما یاد دارید؟ اگر یاد دارید خوبه، بیایم یه دفتری درست بکنیم و بگیم که در مسلمانهایی که ما یاد داریم و در زمان حیات ما مرده ان، از اولاد و غیر اولاد، ما بیاد داریم که اینها فرزندان خودشون رو دور خودشون جمع کردن موقع مردن و پرسیدن که فرزندان ما شما بعد از ما چه کسی را می فرستید، و فرزندانشون این جواب رو داده باشن. همچین جامعه داریم ما، اینطوری پیرو قرآنیم. خیلی راه داریم، خیلی، صد نوع وصیت راجع به مال و خانه و اتومبیل و زن و فرزند همه چیز می نویسیم، اما این سوال رو از فرزندانمون نمی پرسیم که ما زحمت کشیدیم. پیغمبرها، پیغمبر فرزندانش رو جمع می کنه و میگه شما بعد از من چه کسی و چه چیزی رو می خواهید بپرستید، وقت اونا اون جواب رو میدن. ما بچه اینطوری تربیت کردیم که مطمئن باشیم وقتی جمعشون میکنیم این جواب رو ما بدن که ما نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدن و نحن له مسلمون. یه همچه جوابی حتی اگه 50 تا بچه داشته باشیم یکیشون جواب به ما بده، شاید بشه راحت بمیریم. یکیشون که مطمئن باشیم باشه. یه همچه بچه ای رو ما تربیت کردیم. ما اینطوری کار نمی کنیم، اینطوری زحمت نمی کشیم. اینا قتاله ها، اینا جهاد با مال و جانه ها، اینا استباره، دلسوزاندنه. و امر اهلک به صلات و استبر علیها. هیچ کاری نکردی؟ هیچ. چرا؟ یه کارهای اگر خیلی خیلی مثلا در زمینه تربیت و اینها کار کرده باشیم، این بوده است که به بچه هامون توصیه کردیم، سفارش کردیم که دور و بر و اطراف فلانی نری، چون اینا سیاسی هن و خطرناکه. دیگه هر جایی میخواید برید، نمیخواید بیاد آمار بگیرید. پدر مادرهایی که اینا رو من رو تحقیق میگم، اصلا احساسی حرف نمیزنم، پدر مادرهایی که بچه هاشون رو منع کردن از این که بیاین اینجا و مستمع باشن. اگرم خواستید من با اسم، با آدرس، با آمار، با اسم بچه هایی که من شدن همشو میدم بهتون. نه از حفظا، اینکه پدر مادرشون هم تأیید بکنن که ما این کار کردیم، این کار ما بوده. وقت ببینید با این سفارش و با این سوال چقدر فاصله داریم، چقدر فاصله داریم. وقت میخواهید مسلمان ها نجات پیدا بکنن، کشورهای اسلامی رشد بکنه، چه انتظار بیهوده و بیجاییست. موضوع سومی که در آیه هست، علماء حقیقی و راستین دین یهود یا نصارا بر اساس تورات و انجیل حکم میکنن، همونطوری که علماء راستین و ربانیون پیرو قرآن باید بر اساس قرآن حکم بکنن. در همین سوره مائده آیه 63، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. اگر نبودند ربانیون و احبار که باز دارند مردمان را از اینکه گفتاری به گناه بگویند یا مالی به حرام بخورند، چه بسیار بد عمل می کردند. پس نتیجه تبلیغ و هدایت ربانیون و احبار باید این باشه. قرآن رو ببینید، میگوید نتیجه هدایت و راهنمایی ربانیون و احبار این بوده است که مردم را از حرامخواری و گناهگویی باز داشته است، که اگر اینها نبودند مردم چه بد می کردن، لبئس ما کانوا یصنعون، چقدر بد عمل می کردن. پس اگر امروز می بینید که واقعا مسلمان ها چقدر بد عمل می کنند، یعنی ربانیون و احبار مسلمین به وظیفه خودشون عمل نکردن، یا اصلا ربانی و حبر ما نداشته. امیر المؤمنین اینجا حرف می زنه. اول که میگه انا ربانی یا حاضه الامه، من ربانی این امتم. آدم الهی میخواد که تربیت شده یه دست خدا باشه، منم. بعد یا اینکه جاهای دیگه، نحن شجرت و نبوه، ما درخت نبوتیم، از این مطالب خیلی از امیرالمومنین مخصوصا تو نهج البلاغه هست. یه حادثه ای که اتفاق میفته در زمان عمر این است که حالا خیلی شنیدید، خلاصش اینه که عمر تصمیم میگیرد یک شورای 6 نفره را برای تعیین جانشین خودش مشخص بکنه و خود علی هم توی اون شورا هست. بعد از اون میپرسن که 6 نفر نمیتواند اکثریت رو به وجود بیاره، ممکنه 3 نفر به یک کسی رأی بدن، 3 نفر دیگر به یک کسی، مساوی میشه. وقت چه کار باید کرد؟ عمر گفت که در 3 نفری که عبدالرحمن ابن عوف هست، اون 3 نفر هر رأی دادن اون درست. خب عبدالرحمن خیشاوندی خیلی نزدیک داره با عثمان و پیداست که به نفع عثمان رأی میده، تازه از بنی امیه هم هست، عثمان هم از بنی امیه هست. امیرالمؤمنین در اعتراض به این قضیه چند کلمه حرف میزنه، تعریف خودشو اول میکنه. لم یسر احد قبلی الى دعوت حق. ببینید ربانی خصوصیاتش ایناست و عملش هم اینه، میگوید هیچ کس پیش از من برای پذیرفتن دعوت حق شتاب نکرد، من اولی بودم که شتافتم برای پذیرفتن حق. خب میخوام خدامونو مقایسه بکنیم که کدام یکی از ما میشتابیم که کلام حق را بقاپیم و بعد با سرعت به سوی عمل بشیم. هممون استاقلتم الی الارض، به زمین میچسبیم، سنگینی میکنیم، توجیه میکنیم، به یه نحوی از زیرش در بریم که انجام ندیم. با این خصوصیت ها نمیشه واقعا گفت مسلمان، مسلمان تسلیم. و صلت رحم، هیچ کس به اندازه من برای انجام صله رحم شتاب نکرده است. این لم یسره مال اونام هست. و عائدت کرم، و اینکه از دست من آنچه که آمده بیرون کرم بوده است. کجا ظلم کردم، کجا تعدی کردم، کجا مال مردم رو خواستم، کجا حتی حکومت خواستم، آنچه از دست من برآمده و درآمده هدایت بوده، تربیت بوده، صلاح و خیر مردم بوده. فاسمعوا قولی، با این سابقه به حرفم گوش بدید. افسوس، یه جاهایی که من خیلی اصرار می کردم روی موضوع خاص، در تربیت اصرار می کردم که باید حتما این باشه و باید به حرف من گوش بدید، به من نگاه می کردم، بعد می شنیدم که پشت سر من به اون کسی که مورد تربیت بود، یعنی مربا بود، می گفتن که ایشون تندند، اخلاقشون تنده، دین که اینقدر سخت نیست، که اونم راه خودشون می گرفت و همه چیز روی هم فرو ریخت، می ریخت و ریخت. اینا کارهای ما بوده. فاسمعوا قولی و او منطقی و آیعی فعل امر جمعش او، مثل قیقی یا قو، قو یعنی حفظ کنید، او یعنی آگاه باشید، آگاه باشید، آگاهی با عقل، اون وعیه ها، لتعیه ها ازنون واقعیه، تا این که به درک عقلانی بفهمد گوش هایی که بیدار است و هوشیار. او منطقی، منطق من را آگاهانه دریابی که چه میگویم. عسى ان تروا هذا الامر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف، اگر این راه را ادامه بدهید چه بسا می شود که در آینده ای نه چندان دور شمشیرها از غلاف ها بیرون کشیده شود و مسلمان ها در برابر هم بیستند و خون هم را بریزند. اینا همه تو کلمه تنتزا هستند. انتزا، نزاینزی و نزاینزو هم واوی هم یایی و اتفاق معنای زد داره، یعنی هم شمشیر را از غلاف کشید و هم شمشیر را در غلاف کرد. اینجا امیرالمومنین از غلاف کشیدنش رو و تو خان و فیه العهود، و در اون روز به همه پیمان ها خیانت می شود. و شد، یعنی همون کسانی که با این نیرنگ و حق عثمان را سر کار آوردن موجب شدن که خون عثمان بریزد و جهان اسلام متلاشی و پراکنده بشه. حتی یکون بعضکم ائمه لاهل الزلاله، اون وقت گروهی از شما پیشوایان اهل زلالت شده اید، و شیعه لاهل الجهاله، و پیروان اهل جهالت و نادانی شدید. با خودمون تطبیق بدیم اینا رو، وقت ببینید ربانی هذه الامه اینه، حالا ربانی ما کیه؟ موضوع چهارم، البته این خیلی جالبه، اگر فرصت بود این تاریخ این چند صفحه زیاد یادم رفت که شماره هاش رو من ببینم، ابن ابوالحدید رو این قسمت تاریخ، همین قسمت چند کلام امیرالمومنین، یه تاریخ مفصل آورده که چه اتفاقاتی افتاد، عمر در پیش زمینه این تعیین شورا چه کارهایی کرد، با چه کسانی مشورت کرد، اونها چه راهنمایی هایی بهش کردن، حتی با کعب الاحبار مشورت کرد، او چه گفت، بعد به کعب الاحبار گفت برو کتاب توراتتون رو بیار ببین راجع به خلف من اونجا چی نوشته. ببینید مسلمان ها رو امروز هم همینطوره، امروز هم همینطوره. ببین تو اون کتاب چی نوشته و اون روانشناس چی میگه و اون نمیدونم، نمیگم اینا بعدها نه، ولی اینطوری ما پراکنده ایم، همه چیز از اون طرف مرزها باید بیاد، همه چیز. موضوع چهارمی که در آیه هست، خواست خدا از انبیا و علماء ادیان این است که حافظ کتاب خدا باشن. نه، خدا ازشون خواسته. آل عمران 79 آیات دیگری که این موضوع رو تأیید می‌کنه. ما کان لبشر ان یؤتیه الکتاب والحکم و نبوه. هیچ بشری حق ندارد پس از آن که خدا به او کتاب بدهد و حکم بدهد، یعنی قدرت بدهد برای اداره، قدرت فرماندهی و فرمان روایی بدهد، و نبوت بدهد، پیامبری بدهد، این ستا رو بهش بده. بعد از اینکه این ستا رو بهش داد، کتاب، حکم، نبوت، این بشر حق ندارد، حقش رو خدا میگیرد که بیاید به مردم بگوید چی؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. بیاید بگوید که خیلی خوب، حالا بنده از طرف خدا اومدم، خدا منها، خدا تا اینجا بود، حالا من هستم. حالا به تاریخ اسلام نگاه بکنید تا امروز، هر که آمده این کارو کرده، یعنی گفته من از طرف خدام، من ذل اللهم، من قدرتی که انبیا داشتن به من داده شده است، و خدا رو گذاشته کنار. و در این آیه خداوند این حق رو از انبیا هم میگیرد که دیگه شما حق ندارید بگید که من هر چه میگم، باز هم خداست. پس ما کان لبشرن، هیچ بشری حق ندارد، ان یؤتیه الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، اون وقت به مردم بگه که حالا من، خدا رو بگذارید کنار، بیایید بندگان من باشید. ولیکن کونو ربانیین، شما ربانی باشید، به ما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون، چون شما هم کتاب را یاد می دهید و هم کتاب را مطالعه می کنید و می خوانید. دو وجه دارید، یعنی هم علم کتاب دارید و هم تعلیم می دید کتاب را، پس باید ربانی باشید. آل عمران 81، این دو آیه بعدتر. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، ببینید خدا از انبیا میخواهد حافظ کتابش باشند. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم و اخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین. ای پیامبر، به یاد آور زمانی را که خدا از همه انبیا پیمان گرفت. که اگر چنانچه من به شما کتاب و حکمت دادم و پس از شما یک پیامبری آمد، یعنی ابراهیم و لوط و اینها تقریبا همزمان بودن و در یه عصر و شهرشون فرق می‌کرد، اگر اینا رو من به شما دادم و بعد از شما یک پیامبری آمد که تصدیق کننده آن چیزی است که پیش شماست، شما حتما باید به او ایمان بیارید و حتما باید او رو یاری بکنید. این پیمان رو ما گرفتیم پیامبر، این پیمان رو گرفتیم. خب انبیا چه کار کردن؟ گفتن که خدا پرسید اقررتم، آیا اقرار میکنید به این پیمان؟ و اخذتم علی ذلکم اسری، این اسر رو گرفتیدش؟ قالوا اقررنا، گفتن ما اقرار کردیم. گفت خیلی خوب، پس گواه باشید، من هم همراه شما گواه هستم. ما به این آیات میخوایم چه کار بکنیم؟ حتما باید تأیید بکنیم، حتما باید ایمان بیاریم. این اقرار، این پیمان، این میثاق، این فطری است. خب میگویند که 5 دقیقه وقت مونده، از این جد من وارد موضوع پنجمی که در آیه هست نمیشم، چون که آیاتش مفصل تره. از این جهت این 5 دقیقه را هم به شما که خسته اید تخفیف میدم. اگه سوال باشه من جواب میدم. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله. ببینید یه سوال اول اینه که این آیاتی که اول خوندم، حالا شاید همون آیه اول بود که این سوال آمد، اما نوشتن این آیات کدام بخش از اون آیه رو مورد تأیید قرار میده؟ آیه توبه 111 و آل عمران 64 65 و مائده 68 تماما همین بخش اول آیه مورد تأیید قرار میده که تورات رو ما نازل کردیم، در اون هدایت هست و نور هست، بر اساس تورات همه انبیا حکم میکنن، انبیایی که تسلیم شده اند و در واقع برای چه کسانی اون هدایت رو میارن و نور رو؟ برای کسانی که در واقع یهودی هستن، ربانیون و احبار هم که مال مسیحی ها هستن. حالا این بخش ببینید تمام به روشنی این کار رو میکنه که تأیید میکنه همون بخش آیه رو که یقاتلون فی سبیل الله یقتلون یقتلون وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یعنی تمام این کتاب الهی همه یه طور. حالا اون پایینش هم همینطور. حالا آیات خودتون نگاه بکنید که یا اهل الکتاب لما تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. پس اینها به نحوی این آیات رو تایید میکنه. اون یه سوال. اما سوال بعد که فکر کنم مال آیه 43 هست پرسیدن که آیا از جمله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین، وقتی تورات اومد در اون حکم خدا هست، حکم خدا اینه که بعدش یه پیامبری میاد، اون پیامبر کتاب میاره، اونها به این آیه پشت میکنن، این پیامبر رو نمیپذیرن، بنابراین روگردانی و اعراض از حکم پیامبر و نفی ایمان به او فهمیده میشود، در پایان همینه. ولی اعراض و روگردانی از آیه ایست که در کتاب خودشون هست، در تورات و انجیل، که بعدن پیامبری با این مشخصات خواهد آمد. وقتی به اون آیه پشت بکنن، قطعا به این پیامبر هم پشت کردن. آیا این آیه میتواند تصدیقی باشد نسبت به توراتی که اکنون در دست یهودیان است؟ نه، این تورات رو تصدیق نمیکنه. با عنایت به اینکه با اختلاف امتها و زمانها شرعها و احکام گوناگونی آمده، آیا میتوان نتیجه گرفت که با گذشت روزگار و رشد استعدادها در قرنهای آینده نتوان با یک روش تربیتی عمل نمود، چرا که آنها عهدشان جدید است و استعدادشان افزون؟ عرض کنم که این ادعا رو که امروز هم هست، امروز هم عده این ادعا رو دارن که قرآن پاسخگوی نیازهای بشر امروز نیست و استعدادها عوض شده، شکل زندگی عوض شده. آیا خود قرآن هم این ادعا رو میپذیره؟ اگر قرآن بر حق باشد، آیاتی در قرآن هست، زیادم هست، که این ادعا رو نمیپذیره. و ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. رسول خداست و خاتم انبیا. خب حال این مثلا راست این آیه یا راست نیست؟ بعد اینکه این قد جاءکم من ربکم برهان و نور مبین، این نور برهان هم هست. خب این آمده از طرف پروردگار آمده، میگه من ربکم، از طرف پروردگار آمده. آیا پروردگار این تحول زمانها، تحول عهدها، تحول استعدادها رو نمیفهمید خدا؟ اگر میفهمید باید مثل ادیان پیشین که وعده کرد که پیامبری میآید بعد از شما، در قرآن هم میگفت که پیامبری میآید بعد از این پیامبر تا تکمیل بکنه. ولی این که میگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، خب این پس پایانه. پس ما اگر که هم چیزی رو معتقد بشویم، یعنی به علم خدا شک داریم، خدا نمیدانسته، متوجه نبوده، خدا هم مثل ما منتظر حوادثه و اصلا پیشبینی نمی کرده که بشر استعدادش به اینجا برسه و نیازهاش اینطوری عوض بشه، یه حرفا رو توسط اون پیامبر زده، امروز کهنه و قدیمی شده و دیگه به درد نمیخوره. اگر ما این رو بپذیریم، مواجه با اون اشکالات میشیم. حالا میشه یکی از اینها رو پذیرفت، یعنی قبول بکنیم که بشر متحول میشود، استعدادهاش تازه تر و به اصطلاح پویاتر میشه و این کتاب که قرآن هست پاسخگو نیست. امروز هم تعداد زیادی از مسلمان های به اصطلاح روشنفکران مسلمان به این قضیه معتقد شدن. شاید از قدیم هم علما یه چیزایی فکر کردن که آمدند و ناسخ و منسوخ و اینا درست کردن، شاید همین فکر را میکردن که این آیه با اون جور نیست یا به هم نمیخوره. حالا در هر حال باید دید که اون نسلایی که میان چه کار میکنن. امروز که کسی اصلا به قرآن معتقد نیست، مردم خودشون راه خودشون گرفتن میرن دیگه. اینم در واقع یه زور زیادی ما میزنیم، یه زور کاملا زیادی است.
من
اینا ضرر به جای نمیزنه، اینا ضرر نمیزنه. اگر کسی در سفر، این تشخیصش این باشه که این راهی که من میرم سفر نیست، برای نمازشو تمام. ولی پدر ما معتقد بودن که از سنت پیامبر نباید خارج بشیم، حکم سازی نکنیم، فتوا سازی نکنیم، چون یه بابی رو باز میکنه. ما همون کاری رو که پیامبر میکرده انجام بدیم. همین من دیروز داشتم میخوندم تو هم کتابای فقهی اهل سنت تاریخ، در فلان جنگ، فلان سفر، فلان جنگ، فلان سفر، پیامبر نماز ظهرش رو عقب انداخت مثلا نیم ساعت، چرا؟ نماز عصرش هم آورد جلو، هر دوشو با هم خب کرده دیگه، جمع کرده بین صلاتین. حالا این کاری کرده، پس جمع بین صلاتین جایزه، این کاری کرده پیامبر. حالا یه عده جدا میخونن، یه عده با هم، هر دو کار پیغمبر رو میکنن، دعوا نداره اصلا، با هم اختلاف نکنه. اینا که الان هست، شما این طوری که نوشتید مال 500 سال دیگه رو ده گفتید، 500 سال دیگه حتما لاک از بین میره و خانم ها متوجه میشن یه کار بی خودی بوده میکردن و به بهداشت و بدنشون آسیب زدن، ناخوناشون هوا نکشیده، نمیدونم چی شد. اونایی که حالا هست ایناست. یه زنی آمد تو مسجد پیامبر بود دیگه، نماز تموم شد، نماز پیامبر، دور پیامبر حلقه زدن. اینا رو برید بخونید، بعد ببینید اون موقع چقدر سواد در میان مسلمان ها توسعه پیدا کرده بود که در عهد پیامبر زنانی که مطلب بنویسن وجود داشتن. یه زنی آمد و یه کاغذ، مثلا حال کاغذشون هرچه بوده، یا پاپیروس بوده یا پوست یا هرچه، یه چیز نوشته بود، از لای جمعیت دستشو دراز کرد، پیامبر دستشو هل داد نگرفت، بعد رفت اون کنار، به قول شما دکوراژه شد، دپرس شد و افسرده شد و این چه پیغمبری و اینکالا علا خلقن عظیم، و تو این فکرها بود. کم کم جمعیت رفتن، یکی مثل اینجا که حالا شما چیمون، بعضی ها اینجا دپرس میشن و بعدم نامه می نویسن که بنده نیم ساعت وایسادم و جوابمو ندادید و دیگه هم نمیام. خب اینا داریم، ها داریم، قهر نکنید فایده نداره. خب بعد پیامبر دید این زن اونجا وایساده، گفت تو چی میگی؟ گفت من اومدم نامه دادم شما نگرفتی. گفت دستتو ببینم، دستو اینطوری کرد. گفت اگر من جای تو بودم به عنوان زن دستم را رنگ می کردم تا وقتی از میان دست مردان برون می آید من تشخیص بدهم که اید و امرأتن او رجل، آیا این دست زن یا من. پس پیامبر اون موقع گفت دست زن را باید رنگ داشته باشه. خب بله من بحثم تمام شد.